پویش فکری توسعه. دور اول نشست‌های صبحگاهی توسعه، نوروز 97. با سلام خدمت همه دوستان و تبریک سال نو. کتابی که قرار من امروز ارائه بدم عنوانش هست 5 اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان. ابتدا مختصری که توی چکیده نوشتم رو توضیح میدم. این کتاب کتابی نوشته ی داریوش شایگان که به بررسی ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، روانی و سیاسی شعر فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ به عنوان 5 شاعر برجسته ایرانی میپردازه. کتاب در واقع از 5 مقاله بلند تشکیل شده که وجوه مثبت و منفی شعر رو در حیات فردی و اجتماعی ایرانیان بررسی میکنه. داریوش شایگان که همه به نام فیلسوف میشناسیم ایشون رو، در کتاب 5 اقلیم حضور چرایی گرایش به شعر نزد ایرانیان رو بررسی میکنه و رواج و گسترش شعر در ایران رو ناشی از خصلت شاعرانگی ایرانی میدونه. ایشون معتقدن که ایرانیان مذهور و مخور نبوغ شاعرانشون هستن و این حضور رو میتونیم در گوشه گوشه زندگی هر ایرانی و در زوایای مختلف روحی او جستجو بکنیم، تا جایی که مزار هر شاعر زیارتگاه مردم میشه. شایگان دستاورد این خصلت رو به 2 بخش کلی تقسیم کرده، یکی هویت خلل ناپذیر در جهان بینی ایرانی و دیگری تقویت اعتماد به نفس آنان. البته شایگان فراموش نمی‌کنه که اگه این خصلت به سمت سرسپردگی مطلق پیش بره، باعث میشه که تفکر آزاد به قیدی دست و پاگیر تبدیل بشه. ایشون تفکر آزاد را اینطور تعریف میکنن، من نقل قول مستقیم میکنم: تفکری که دل به دریا میزند، طرح مسئله میکند و به پاسخهای پیش داده شده بسنده نکند. به قول ژولدوگوتیه، شعر تمام اون چیزیه که در زندگی ارزش به یاد سپردن داره. در ایران هم شعر نه تنها ارزش جاودان است، بلکه حتی سلاح و سنگریه که از دیرباز فرهنگ و هویت ایرانی رو پاسداری می‌کرده. حتی میشه این نگاه رو تعمیم داد و گفت که در فرهنگی که خاستگاه اون از شرق و بازنمون اون در شعر هویت پیدا کرده، این سلاح و سنگر حتی نه تنها از باورهای شخصی شاعر محافظت میکنه، بلکه به نوعی درامیختگی شعر با تمام شئون زندگی ایرانی را نشون میده. طوری که میبینیم هنوزم که هنوزه برای تنبه یا تذکر ما ایرانی ها ممکنه که به یه شعری استناد بکنیم. بنابراین جنبه ارزشی و کارکردگرای شعر در ایران طوریه که ما همواره دیدیم گفتمان غالب به نوعی برتری شعر بر نثر بوده. در واقع برتری شعر بر نثر در فرهنگ ما یک کلان روایت هستش. برگردیم به خود کتاب و بپرسیم که چرا این 5 شاعر؟ شایگان در این اثر به علت انتخاب این 5 شاعر کلاسیک ایرانی هم اشاره کرده و اینطور نوشته. باز اینجا من نقل قول مستقیم میکنم: از میان صدها شاعری که تاریخ ادبیات ایران به خودش دیده، ایرانیان تنها 5 شاعر یا به عقیده برخی 6 شاعر را در مقام نمونه های اعلای بینش شاعرانه خیش برگزیدند. جایگاه ممتاز این شاعران در تفکر ایرانی صرفاً ثمره صفات استثنایی آنان نیست، بلکه این 5 شاعر هر یک به تناسب نبوغ خاص خود نماینده تبلور یک جریان بزرگ توارشناسی فکری هستند که سبک و سیاق و شیوهی منحصر به فرد رو در بازتاب نحوه ویژه جهانشناسی خودشون در پیش میگیرن. وضع این شاعران به عبارتی شبیه سطوح چند ساحتی هنر ایرانیه که مرکز ثقل این سطوح یه خاطره ازلی هستش. به همین دلیل به شاعران گذشته از وشی اساطیری حاله از تقدس هم بخشیده. داریوش شایگان در کتاب پنج اقلیم حضور تلاش نکرده تا یه وسم جامع از وجوه مختلف فکری این پنج تا شاعر را نشون بده، بلکه تلاش کرده تا بینش خاصی از اونها را که در راستای خصلت شاعرانگی ایرانیان هست برجسته کنه. در واقع مجالی فراهم کرده برای اندیشیدن دوباره. به عبارتی شایگان نمیخواد به شرح و تبیین لغات و اصطلاحات بپردازه، بلکه سعی داره زمینه‌ای برای گفتگوی خلاق در همزیستی و در همتنیدگی جهانبینی این پنج تا شاعر با روح ایرانیان را فراهم کنه. شایگان فیلسوف فرهنگ هاست و ستاره منظومه فکر او فرهنگ هستش. در واقع رابطه چند سویه شعر با فلسفه و فرهنگ انکارناپذیره. شیوهی که شایگان در برجسته کردن جهانبینی این پنج شاعر ایرانی استفاده کرده شیوهی پدیدارشناسان است. به همین خاطر پنج اقلیم در واقع به معنای پنج زمان حضور ایرانی هستش که با جهانبینی این پنج شاعر پیوند خورده و زمانی به درازای ابد را بنیان نهاده. این پنج زمان عبارتند از زمان حماسی فراتر از مرگ، زمان برقاسای حضور، زمان کندن از خود، زمان زیستن اجتماعی توأم با مدارا، زمان شگفتگی بین ازل و ابد. کوتاه سخن این که این پنج زمان زمینه اقامت ایرانی را فراهم کرده، اقامت در ساحت شاعرانه. و فراموش نکنیم صحبت هایدگر را که میگفت ساحت شاعرانه ساحت هستی هست. ما در زبان و شعر اقامت کردیم. اولین شاعری که شایگان ازش نام میبره فردوسی هست. فردوسی مظهر اوج حماسه‌ایه که با تأثیر از اساطیر اوستایی و افسانه‌های پارتی و ساسانی چندی بعد از ورود مسلمانان به ایران در پی بازیابی هویت ایرانی احیا شده. شاهنامه از جوهر هستی میگه. بخش نخست پنج اقلیم حضور با عنوان زمان حماسی که فراتر از مرگ میره به بررسی اشعار فردوسی اختصاص داره. توی این بخش نویسنده شاهنامه فردوسی را منظومه حماسی جاودان میدونه که در احیای هویت ملی ایرانیان نقشی بنیادین ایفا کرده. توی این فصل اومده که باز اینجا رو نقل قول مستقیم میکنم، شاهنامه به حق سند ملی خاطره قومی ایرانیان بدل شده است. این اثر 60,000 بیتی که نتیجه 30 سال کار بیوقفه شاعر است، حجمی معادل 5 برابر کمدی الهی دانته دارد. ارج نهادن فردوسی به آیین جوانمردی و تأکیدی که در سرتاسر شاهنامه بر خصال فاخر، بلندپایه و صفات گرانمایه انسانی دارد، در کمتر اثر حماسی دیگری در دنیا بازتابی چنین گسترده و نافذ داشته است. در شاهنامه سخن بر سر آن جوهرهاست که هستی انسان را می‌سازد. بر سر پیوند و جدایی آدمیان است با یکدیگر و مهر و کین آنان با طبیعت و بزرگی در زندگی و مرگ. فردوسی همینطور متوجه زمان فراسوی مرگ پهلوانان و فرزان شاهان هست، زمانی که شخص غایبه ولی حضورش پررنگتر از حضور هر حاضریه، مثل ناپدید شدن بعد از نوشیدن آب حیات، مثل زندگی و مردن برای جاودانگی، خصوصیتی که پهلوانان را در برابر با مرگ متوجه دشمن نمی کنه، بلکه برعکس دشمن را وسیله‌ای برای جاودانه شدن می بینه و در نتیجه حس و نیاز برتری بر دشمن و خودبینی ناشی از اون کنار میره و جاش رو به ارزش در رویارویی با مرگ و فائق شدن بر سرنوشت میده. بحث بعدی در مورد خیام هست. شایگان در پنج اقلیم حضور به عمر خیام و انتخاب وی در بین این پنج شاعر اشاره میکنه و اعتقاد داره که خیام مظهر یک نوع تعارض در نبوغ ایرانیه که طی اون جریان‌های متناقضی مثل در واقع دوگانه هایی مثل ایمان و شک، اطاعت و عصیان، لحظه و ابدیت، این جریان ها در مواجهه با همدیگه قرار میگیره. شایگان عمر خیام رو تجسم فردیت تقلیل ناپذیر روحی میدونه و مینویسه که نقل قول مستقیم میکنم باز از خود ایشون اینطور مینویسه: عمر خیام نه سر تسلیم به ایمان دارد نه به کفر، نه به دنیا نه به آخرت، نه به یقین تعبدی نه به شک دستوری. روحی که دنیا را به سان تصاویری پی در پی می‌بیند که گرد فانوس خیال چندی پدیدار می‌شوند و سپس در صندوق عام ناپدید. این شخصیت استثنایی با بهره‌مندی از هوشیاری منحصر به فردی که قادر است اسطوره‌زدایی کند، مظهر وجهی از جهان‌بینی ایرانی است. خیام در واقع از ازل تا به ابد تنها متوجه دمی است، دمی که در اون نفس میکشه و انسان کامل خیام فاعل درک کننده لحظه های برقاسای حضور آدمی بر این کره خاکیه. خیام لحظه های برقاسای حضور را اینطور توصیف میکنه. چایگان در بخشی از این کتاب خیام را نه فقط عارف به معنای متعارف کلمه و نه یه فیلسوف مشایی، نه فقیه و نه شاعر عهد خودش میدونه، بلکه معتقده که شخصیت خیام شاعر در واقع زیر ظاهر دانشمندش پنهان شده. و در ادامه اشاره‌ای داره به چند رباعی که 100 سال بعد از مرگش کشف شده و معتقد هستش که اشعار خیام به رغم سادگی گمراه کنندش بسیار دشواره و شبیه ماسه نرم هست که از بین انگشتان فرو می‌ریزه. ماسه‌ای که هرچه بیشتر تلاش کنی که اون رو در دست خودت نگه داری، زیر ظاهر دیدگاهی که در نگاه اول و از نظر در نگاه اول به نظر سطحی میاد، گم میشه و بیشتر از دستت فرو می‌ریزه. به اعتقاد شایگان جهان خیام جهانی بیرون از صورتها و الگوی ازلی، بیرون از حیطه ادیان و مختصاتش از عروج و رستاخیز و معاد هم بیرونه. سراغ فصل بعدی میریم که به مولانا میپردازه. مولانا جهش وجد و سما هست. فصل بعدی که 5 اقلیم حضور درباره شاعرانگی ایرانیان بهش توجه کرده، اختصاص به مولانا داره که نویسنده براش عنوان زمان کندن از خود با جهش‌های وجد و سما را برگزیده. شایگان درباره توضیح انگیزه خودش در انتخاب شعرای این کتاب به مولانا اشاره میکنه و اوج تکامل اونو نوعی از سنت عرفانی میدونه و میگه که پیشینه تبارشناسی مولانا با گذر از حلاج و بایزید به سنایی و عطار میرسه. بی سبب نیست که ایرانیان برای شاهکار بزرگ وی مثنوی شأنی شامخ در حد تقدس قائلن. مولانا از سرایندگان عشق است. شایگان مولوی را بزرگترین عارف تمام زمانها دونسته و سیر و سلوک به سوی حق تعالی در اشعار مولوی را در واقع نوعی گسست میدونه، یعنی گذر از مرتبه ای به مرتبه بالاتر هستی یا عبور از عالم مجازی به عالم حقیقی. مولوی که برای رسیدن به بیزمانی است، در اشعارش متوجه کنده شدن از بعد زمان به کمک سیر افقی در آفاق و سیر عمودی در انفس هست. به سراغ فصل بعدی میریم. سعدی زمان اجتماعی اهل ادب. زمان اهل اجتماعی اهل ادب در واقع عنوان بخش چهارم 5 اقلیم حضوره
که در اون سعدی یا اشعار اون رو که بیشتر جنبه های اجتماعی داره بررسی میکنیم. شایگان سعدی رو شاعر و اشعر میدونه، در واقع نگارنده پنج اقلیم حضور اعتقاد داره از بین شاعران ایرانی فقط سعدی هست که هم دارای زندگی اجتماعی پویا هست و اهل معاشرت هست و هم سرد و گرم روزگار رو چشیده، هم شاعری بی همتاست و هم مردی دنیا دیده است. شایگان می نویسه آثار سعدی دو وجهه دارند. یک وجهه غنایی که در اوج شکوهش بی نظیر است و دیگری وجهه اخلاقی حاوی پند و اندرزهای حکیمانه که سعدی در آن هم بی همتاست. چنانچه ذبیح الله صفا به شایستگی می گوید او در نثر خود شاعر است و در شعر خود اشعر. شایگان در ادامه کتابش به مخاطبان میگه که ما ایرانی ها هر کدوممون به یه طریقی مدیون کلام سعدی هستیم. تعالیم سعدی در قالب زبانی فصیح، موجز و موزون که گاهی اوقات هم به طنز آراسته شدن، در واقع آویزه گوش ما هست، ورد زبان ما هست و همه جا بر حسب شرایط و موقعیت‌های گوناگون با اطمینان به اشعار سعدی رجوع می‌کنیم. شایگان سعدی را با عنوان پایدیا معرفی می‌کنه، یعنی به صورتی آمرانه آداب اجتماعی ایرانیان را به یاد میاره و به مخاطبان کتاب میگه او نه فقط سرمشق و گل سرسبد آمانتیس یا همون آداب و فرهنگ ایرانیه، بلکه ویژگی تعلیمی تفکر سعدی با اتکا بر عقل سلیم، با اتکا بر اعتدال و عقل، آثارش رو برای ایرانیان به قانون طلایی رفتار اجتماعی انسان متمدن بدل کرده. شایگان در ادامه به مخاطبان خودش باز یادآور میشه که هر کدوم از ما به یه طریقی مدیون کلام سعدی هستیم و در واقع فراموش کردن سعدی یا نادیده گرفتن او در خصلت شاعرانگی ایرانیان به عبارتی غیر ممکن هست. فصل بعدی که شایگان به اون میپردازه در واقع بخش پایانی کتاب پنج اقلیم حضور به حافظ پرداخته، شاعری که به گفته شایگان رازدار دلهای دردمند و در قبضه و همراه روحهای شادمان و دربست. بیدلیل نیست که ایرانیان با دیوان او فال میگیرند و با او مشورت میکنند، همچنان که چینیان به ایچینینگ تفاعل میزنند. از منظر این متفکر اشعار حافظ شکفتگی بین ازل و ابد هست، اما چطور بین مکان و فضای میان ازل و ابد رو با شعر می آرایه، یا به عبارت دیگه نتایج جمال شناسانه درک ساحت این بینش در چی هست؟ شایگان در پاسخ به این سوال اینطور می نویسه: واضح هست که نمی توانیم کل جمال شناسی جادویی عالم شاعرانه حافظ را به دقت تحلیل کنیم، ولی می شود برای روشن ساختن برخی از مضامین و جنبه های کار او کوشید. بگذارید در همین آغاز بگویم که فضای بینش میان ازل و ابد شامل وضع کل هستی است و به بیان دیگر سلسله مراتب وجودی این عوالم را در بر می‌گیرد، عالم جبروت و عالم ملکوت. حافظ از منظر داریوش شایگان ترجمان اسرار ادب فارسی و شاعری منحصر به فرد است. در شعر حافظ تعادل بین صورت و محتوا در جریان تکاملی تجربه ناپذیر شکل میگیره. مصرع‌های اشعارش اغلب متقارن، فاقد توالی زمانی هست و گاهی حتی ارتباط با همدیگه نداره. حافظ رازدار دلهای دردمند هست و همواره و همراه رودهای شادمان و به همین دلیل هستش که ما ایرانیان دائم با حافظ مشورت میکنیم. در واقع اشعار حافظ شامل وضع کل هستی هستش و سلسله مراتب وجودی عوالم هستی را در بر میگیره. حافظ به عبارتی حافظه ماست، رازدار دلهای دردمند هر ایرانیه. بذارید یه شعری از حافظ را که خود آقای شایگان هم در کتاب آورده نقل قول کنم و ادامه بدم. دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد و در آن دایره سرگشته پابرجا بود. همچین سیریه که خصوصیات اهل نظره و حافظ که خودش رند نظرباز هست، رندی که اون رو محو تماشای وجود میکنه و جذب جمال یار تا زهد زهاد و کبر محتسب، در واقع تمام اینها در اشعار حافظ پیدا میشه. حافظ با چنین نگرش رندانه ای به اوضاع زمانه خودش نگاه میکنه، نگرش رندانه ای که کنار اومدن با اوضاع هستش و این نگرش از یک ایرانی انسانی اهل تساهل و تسامح میسازه. مثلا در جایی یاد میکنه که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. این یه جور رندی هستش که میتونه نتیجهش به تساهل و تسامح منجر بشه. حافظ شاعریه که تونسته مرز بین صورت و معنا را در شعرش طوری مخدوش بکنه که صورت معنی بشه و معنا صورت، به این معنا که خوندن غزلیات خودش تجربه دلانگیز و تاثیرگذار میشه حتی پیش از اون که متوجه معنا بشیم. من خلاصه میکنم و تمام میکنم بحثم را، بازیادی بکنیم از مرحوم داریوش شایگان که از اندیشه ورزان و فرزانگان کشورمون هست و اثر مهمش پنج اقلیم حضور بحث مهمی در خصلت شاعرانگی مردم ایران زمین را دوباره باز کرده و در واقع شایگان معتقد هست که شاعرانگی یکی از خصیصه هایی که ایرانیان را از مردم سایر ملل متمایز میکنه و من سعی کردم که توی این فرصت کوتاه خلاصه ای از این کتاب را بیان کنم، هرچند که توی ارائه خلاصه نمیشه به زیبایی این کلام جادویی را مطرح کرد و خوندن اصل کتاب با قلم شیوای آقای داریوش شایگان لذتی مضاعف داره و من توصیه میکنم به همه دوستان که به این ارائه پسنده نکنن و حتما اصل کتاب را با زیبایی قلم و نگاه آقای دکتر شایگان مطالعه کنن. سخن من تمام شد. ممنون از توجهتون.
آقای دکتر رنانی متاسفانه ارتباطشون با ما کم قطع شده. خانم مهنوش مانی میخوان صحبت بکنن. بفرمایید خانم مانی.
سلام عرض کنم خدمت شما خانم فتیان و تشکر میکنم از خانم مشکاتی بابت ارائه خیلی خوبشون. من یه سوالی داشتم، اونم این بود که این سیر افقی آفاق و سیر عمودی انفس، خواستم ببینم که چرا برای آفاق افقی رو آورده و برای انفس عمودی رو، یعنی این صفتی که به این صورت آورده. میخواستم ببینم خانم مشکاتی خودشون در این مورد فکری کردن که چرا به این صورت ذکر کردن عبارت رو.
خانم منی عزیز، این بحث رو توی بحث مولانا در واقع ذکر میکنن آقای شایگان و در واقع معتقدن که سیر و سلوک در واقع یه نوع گسست هستش، یعنی ما یه گسستی داریم از یه مرتبه‌ای به یه مرتبه در واقع با عبور از عالم مجازی به عالم حقیقی، از ظاهر به باطن. این به واسطه یه جور حرکت صعودی هستش، یعنی شعله درونی ما به بارقه الهی می پیونده. شاید استفاده از این عبارت حرکت صعودی در واقع همین حرکتیه که شعله درونی ما را به بارقه الهی پیوند میده. به
نه
خاطر
من
همین از سید عمودی ذکر میکنه.
من سوالم همینه که چرا برای آفاق حرکت افقی آورده و برای انفس حرکت عمودی؟ یعنی سوالم اینه چرا
انفس را
مثلا
روح در نظر میگیره دیگه، انفس را روح در نظر میگیره، میگه روح مثل یه مرغی میمونه که در سیر صعودی به عالم ملکوت پرواز میکنه. در واقع پیوند دادن روح به سرچشمه روح الهی، روح درونی انسان به سرمنشأ الهی هستش که این رو به صورت عمودی توصیف کرده.
آها درست. خیلی ممنون. تشکر از
سلامت
توضیحاتت.
سلامت باشید.
با اجازه ببخشید آقای شهرام از اصفهان، میکروفونشون متاسفانه مشکل داره و از من خواستن که از خانم مشکاتی این سوالو بپرسم که چرا حکیم نظامی داخل این کتاب آورده نشده؟
من در مقدمه گفتم، این رو البته بعد از خود آقای شایگان پرسید که علت چیه که حکیم نظامی آورده نشده، ولی در مقدمه خود آقای شایگان ذکر میکنن که 5 شاعر و به عبارتی 6 شاعر اقلیم های حضور ایرانی را تشکیل میدن و اینها رو یک جور به ترتیب سیر زمانی هر کدوم توی چه قرنی و چه تأثیری توی روحیه ایرانی داشته تقسیم بندی کردن در این کتاب. ولی اینکه چرا نظامی در این بین نیست، فقط اشاره مختصری توی مقدمه کتاب به این قضیه شده و اون هم همون مقدمه بود که من اول ارائه خدمتتون عرض کردم که ایرانیان تنها 5 شاعر یا به عقیده برخی 6 شاعر را در نمونه های اعلای بینش شاعرانه خیش برگزیدن. از نظر من هم جای نظامی اینجا خالیه. اگر سوال دیگه ای باشه دوستان.
خیلی متشکرم خانم.
خواهش میکنم.
متشکرم. آقای مسیح آیتی از تهران صحبت دارن و میکروفونش رو روشن میکنه. بفرم آیتی.
صدا میاد؟
بله صداتون هست.
من از خانم مشکاتی این سوال داشتم که میشه لطفاً ارتباط دو آقای شاهیگان در این کتاب و تحلیلشون راجع به این شعرها رو که فرمودن با مبحث توسعه بفرمایند که چجوری ربط پیدا میکنه این تحلیل با توسعه؟ متشکرم.
خب این سوال خیلی هوشمندانه است و خیلی سخت پاسخ دادن به سوال شما، برای اینکه خودش در خور نوشتن یه مقاله کامله و یه مقاله متفاوت. من سعی میکنم که این سوال رو حتما پاسخ بدم توی خلاصه کتابی که قراره در نهایت ارائه بکنم، ولی در نهایت به صورت کتبی ارائه بدم، ولی به صورت ضمنی فقط اشاره میکنم. برای اینکه به بحث توسعه بپردازیم و خصوصا در بحث توسعه فرهنگی، روحیه ایرانی را نباید جدا بکنیم و یکی از هم مشخصات اصلی که روحیه ایرانی درش متبلور میشه همین خصلت شاعرانگی هست. اینکه چطور این خصلت شاعرانگی میتونه ما را به سمت توسعه جلو ببره و حتی چطور این خصلت شاعرانگی در برخی مواقع میتونه مانع توسعه بشه، اینها همه جای بحث داره. یعنی ما یه سری نمونه های مشابه این کتاب داریم، مثلا جلوه های کتابی داریم از آقای دکتر کتابی تحت عنوان جلوه های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی که اینجا هم باز 4 شاعر فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ را بررسی کردن. مثلا همین مدارا، مثلا همین خصوصیت شاعرانگی، مثلا خصلت تساهل و تسامحی که توی فصل حافظ ازش نام بردیم، هر کدوم از اینا وجهی از خصوصیات فرهنگی ما را می سازه و برای رسیدن به توسعه نباید اینها رو نادیده بگیریم، چون هر کدوم از اینا میتونه به عبارتی هم توسعه ما را باعث پیش برده توسعه بشه و هم به عبارتی میتونه مانع توسعه هم باشه و هر کدوم از اینا جای بحث جدا داره که من سعی میکنم انشالله تو ارائه مکتوب حتما به این بپردازم. ممنون از سوالتون و دقتی که داشتید.
متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر محسن قنانی شما صحبتی نداری؟
سلام مجدد بر همه دوستان. متشکریم از خانم مشکاتی با ارائه خوبی که دادند و متشکرم از همه دوستان که در این نشست شرکت کردند. من به گمانم میرسه که انشاءالله خانم مشکاتی این رو توی برنامهشون بذارن که برای پویش فکری توسعه یک مقاله با همین عنوان که الان گفتن تدوین بکنن، جدای از این که در مقدمه خلاصه کتابی که ارائه میکنن بیارن، ولی یک مقاله مستقل هم میطلبه که بحث شاعرانگی ایرانیان و توسعه رو باز بکنن. و البته این بحث خیلی نزدیک میشه به کاری که کابلیکمانی و تیمش رو دارن انجام میدن روی عنوان زبان و توسعه. شاید همکاری با اون تیم رو به طلبه، یا اینکه حالا شما مستقلن یک چنین مطلبی رو تهیه بکنید، بعدا میتونید با اون تیم هم همکاری بکنید. نکته خاصی ندارم. ظاهر کتاب پنج اقلیم حضور ممکنه که خیلی با بحث توسعه مرتبط نباشه، ولی وقتی که در عمق این کتاب وارد میشیم متوجه میشیم که فرهنگ ایرانی چقدر دستانداز داره برای اینکه این ماشین توسعه بتونه روش حرکت بکنه و خیلی پر از مانعه. بنابراین کسی که دائما در اندیشه توسعه است و به توسعه می اندیشه، وقتی که این کتاب رو میخونه متوجه عمق سنگلاخ بودن مسیر توسعه در ایران میشه. حالا امیدواریم که خانم مشکاتی این موارد رو تا جایی که امکان داره در مقالهشون انشاءالله بیارن. من عرض دیگه ای ندارم و دوباره متشکرم و سپاسگزاری میکنم از خانم مشکاتی و همه دوستانی که در نشست شرکت کردن. گمان میکنم که از جلسات آتی ما فرصت بیشتری برای گفتگو بذاریم و خواهش هم میکنم از دوستانی که در جلسه حضور داشتن که شرکت در نشست ها رو به دیگر دوستانشون توصیه بکنن و لینک رو معرفی بکنن، و همچنین اگر دوستان شرکت کننده تمایل به ارائه کتابی در این نشست دارند، این رو با دبیرخانه پویش فکری تماس بگیرند تا هماهنگی لازم انجام بگیره. متشکرم. من عرض دیگه ای ندارم و مدیر جلسه بفرمایید که ادامه جلسه چه باید کرد و اگر که خاتمه میدید که اعلام بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید. تشکر میکنم از همه دوستانی که از تهران، شیراز، همدان، اصفهان، بجنورد، یزد، ایزه و بروجرد با ما همراه بودن. متشکرم از همگی. انشاءالله نشست بعدی 10 فروردینه، 8 و 9 نشستی نداریم. اطلاعات دقیق رو مجددن توی کانال پویش فکری توسعه قرار خواهیم داد، به امید اینکه بتونیم ایران بهتری بسازیم. متشکرم از همگی، خسته نباشید، خدا نگهدار.